بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. و علا اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و اراده که طوان و تمتقه و فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط بهی المک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما و شاکین فی کفرهم انشاء الله. عرض ارادت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. محور و سخن شرح و تفسیر در باب آیه شریفه اکمال بود، از آیات شریفه‌ای که شأن نزول او مربوط به 18 ذی‌حجه روز عید قدیر خم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می بوده باشد. محور ابتدایی بحث و اولین سرفصل مباحث رو در این دو جلسه ای که گذشت خدمت دوستان و عزیزان عرض کردیم که آیه شریفه در کجا نازل شد، با توجه به نقل دو شأن نزولی که در کتب معتبره اهل سنت نقل شده، به اینجا رسیدیم که روایات صحیحه از ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی و ابن عساکر و دیگران از مشاهیر و بزرگان اهل تسنن دلالت بر این دارد که آیه شریفه اکمال در 18 ذی‌حجه و روز عید قدیر خم نازل شده است بر قلب نازنین خاتم الانبیا پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین بنابر بعضی از نقل‌های ضعیفی هم که از سمره ابن جندب، از ابن عباس و دیگران نقل شده است که بررسی بعضی از اسانیدش رو در جلسه قبل داشتیم، یک نقل دیگری هم که وجود داره این هستش که شأن نزول آیه شریفه اکمال برمیگردد به روز 9 از ذی‌حجه که روز عرفه هست. اون چه که این دو قول در اون نقطه مشترک هستن این هست که آیه شریفه اکمال در ماهای آخرین از عمر شریف خاتم الانبیا و قطعا در حجة الوداع نازل شده است. اما محور دوم و سرفصل دوم بحث در مورد کلمه الیوم هستش. کلمه یوم، الیوم یأس الذین کفروا، الیوم اکملت لکم کلمه یوم چه حقیقتی رو آشکار میکنه. برای کلمه یوم در مفاهیم قرآنی و آیات شریفه چندین معنا ذکر شده است. اول اینکه بدانیم اونی که در عرف و مورد توجه محاوره بین مردم از ابتدا تا به الان از کلمه یوم استفاده می شود و استفاده می شده است، اینی که یوم همون بیاض و نهار در برابر سواد و لیل است که از ابتدای طلوع آفتاب تا به غروب آفتاب شمرده شده است. طلوع آفتاب شروع می شود و ختم می شود به غروب آفتاب. بیاض و نهار در برابر سواد و لیل. مفهوم عرفی یوم از دیرباز تا به الان این مفهوم بوده است و این مفهوم عرفی غلبه دارد بر معانی دیگری که از کلمه یوم استفاده می شود. لحاظا معانی دیگری که در مورد کلمه یوم استعمال شده یا می خواد استعمال بشه باید با همراه یک قرینه‌ای باشه که اون مفهوم ابتدایی و مفهومی که غلبه دارد و در عرف همون معنا استفاده می شود که بیاض اللیل در برابر سواد النهار هست، به هر حال مورد فهم مخاطبین قرار بگیره. خود این معنای عرفی هم در قرآن سند داره. خود این که ما بخواهیم کلمه یوم رو که معنای عرفیش از طلوع آفتاب تا به غروب آفتاب، خودش در قرآن سند داره. طلوع آفتاب شرعی تا غروب آفتاب شرعی. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 196 یک حکم شرعی رو خداوند در این قسمت از آیه شریفه بیان میکنه که کلمه ایام که جمع یوم هست به کار برده شده. کسی که دسترسی به قربانی پیدا نمیکنه شرعاً وظیفش این میشه که 3 روز روزه بگیرد. خب این 3 روز روزه گرفتن همون کلمه یومیست که در عرف مردم از طلوع فجر صادق تا به غروب آفتاب منتهی میشه، یعنی همون بیاض و نهار در برابر سواد و لیل. این یوم شرعی هستش، این روز شرعی هست از جهت معنایی و مفهوم و قشنگ مطابقت داره با مفهوم عرفی که در بین مردم در محاورات کاربرد داره. معنای عرفی که در بین مردم کاربرد داره خیلی معنای مهمی است. معنای غالب همین است و اساس آیات شریف این قرآن هم بر این مبنا هست که طبق اون چه که لسان قوم هستش و مردم بر اساس اون محاوره دارن، گفتگو دارن، آیات شریفه هم نازل شود. اما گاهی اوقات منظور از یوم یک شبانه روز کامل هست. این مفهوم دوم از کلمه یوم میشه و وقتی اونچه که از کلمه یوم متبادره به ذهن میرسه اینه که یک روز کامل هست، یک شبانه روز هست، یک 24 ساعت میشه. آیه شریفه سوره مبارکه حج آیه 28 این مفهوم از این آیه مبارکه به دست میاد و یذکر اسم الله فی ایام معلومات. فی ایام معلومات ذکر کنید خداوند رو، اسم خداوند رو بر زبان جاری کنید، یادآوری کنید، ذکر رو داشته باشید نسبت به اسم خداوند در ایام معلومات. منظور از ایامی که در اینجا آمده یعنی یک شبانه روز، نه فقط از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب. خب دیگه شبش هم دیگه یاد خدا نباشید، در تمام ایام شبانه روز به یاد خدا باشید و اسم و ذکر خداوند رو از قلب خودتون، بر لسان خودتون، بر منویات قلبی خودتون عبور بدید. ذکر داشته باشید یعنی یادآوری داشته باشید. پس مفهوم دوم از کلمه یوم یعنی یک شبانه روز. در آیات شریف این قرآن این مطلب وجود داره. آیه شریف دیگر و ان یوما عند ربک کالف سنه و ان یوما عند ربک کالف سنه. سوره مبارکه حج آیه 47 خداوند در این آیه شریفه می‌فرمایند که به درستی روز نزد پروردگارت برابر با هزاران سال است. این روزی که یک شبانه روز کامل هست در نزد مخاطبین، این روز یه شبانه روز برای ما خیلی وقت دیر میگذره، اما برای خداوند برابر هزاران سال میتواند باشد. لحاظا این آیات و روایاتی هم که در مورد قیامت میفرماید یک روز قیامت برابر هزاران سال دنیا یا مطالب دیگری که در اخبار و روایات آمده، زمان در این عالم ماده با زمان در عالم قیامت قابل قیاس نیست. تفاوت‌های ماهوی فراوان هستش بین این حقایق. نکته سوم و مفهوم سوم از کلمه یوم این مفهومه که در آیات شریفه قرآن هم آمده، سوره مبارکه یاسین آیه 54 فالیوم لا تظلم نفس شیئا. منظور از یوم روز قیامت هست که در ادیان الهی از روزهای مهم و حساس به حساب میاد. لحاظه آیات فراوانی داریم در قرآن، خیلی فراوان، که کلمه الیوم یا یوم استفاده شده و منظور عالم قیامت است. ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. هر آینه مردم سوال خواهند شد در عالم قیامت، یوم اذن در عالم قیامت، عن النعیم از نعمتها. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه از ابو حنیفه سوال کردن این نعیم چیه؟ جمع نعمته. ابو حنیفه گفت همین خوردن و خوراک و پوشاکیست که خدا در اختیار انسانها قرار داده. وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که هاشا، بنابر نقل بزرگان شیعه در منابع معتبر ما این حدیث آمده که فرمودن وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام فرمودن که کرامت خداوند، سخاوت خداوند افضل از اینه که انسانی رو خلق کنه مایحتاج در اختیار اون نگذاره. دیگه نفس کشیدن و آب خوردن و غذا خوردن اولویات زندگیه، بعد هم اینو بده و منت بگذاره. این اصلا با رحمانیت و رحیمیت خدا سازگاری نداره. ابو حنیفه گفت آقا پس نعیم چی هستش؟ حضرت فرمودن نعیم ولایت ما اهل بیت، که خود ابو حنیفه این نعمت رو از دست داد. ابو حنیفه که 2 سال شاگرد حضرت صادق سلام الله علیه بود و خودش گفت لولا سنتان لهلک النعمان، خودش گفت که اگر 2 سال شاگردی جعفر ابن محمد صادق نبود، من ابو حنیفه اسمش نعمان هست، من ابو حنیفه چیزی نداشتم. خب متاسفانه ایشون یک عالم درباری شد، حکومت بن العباس خریدش، پول به پاش ریخت، یه دکون دستگاهی درست کرد، کار رو به جایی رسانید که ازش سوال کردند. خود ابو حنیفه میگه من در همه چیز با جعفر ابن محمد صادق مخالفت کردم، در همه احکام شرعی، مگر یه مورد نمیدونم جعفر ابن محمد صادق در حین سجده دوتو چشاش رو میبنده یا باز میگذره. لحاظا باز برای اینکه مخالفت شده باشه شما یه چشم رو ببندید یه چشم رو باز بگذارید، چون قطعا او این کار مضحک رو نمی کنه. اما شما انجام بدید تا مخالفت حکم جعفر ابن محمد صادق شده باشد. ابو حنیفه ای که مورد لعن خدا و قرآن و ائمه طاهرین علیهم السلام بوده، چون در برابر احکام الهی ایستاده است. و من یعص الله و رسوله و من یتعد حدود الله. ببینید آیات قرآن چی می‌فرماید؟ کسانی که عصیان خدا و پیغمبر بکنند و از حدود الهی آیات و احکام شرعی پا رو فراتر بگذارند، کارشون به جایی میرسه که هم فیها خالدون میشن، کافر میشن، از جرگه مسلمین خارج میشوند. و ابو حنیفه یکی از اون مصادیق است. ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. شاهد اون یوم اذن بودش. کلمه یوم در فرهنگ آیات شریفه قرآن بعضی مواقع با قرائن در مورد روز قیامت هست. ان اصحاب الجنه، آیه شریفه یاسین 55، ان اصحاب الجنه الیوم فی شغل فاکهون. امروز بهشتیان در زندگی هستن که ناز و نعمت هست، در خوشی به سر میبرن. پس آیات شریفه قرآن مفهوم سومی که در مورد کلمه یوم به کار میبرند این هستش که کلمه یوم رو به کار میبرند و مرادشون روز قیامت است. استعمال بعدی برهه از زمان است، روز مشخصی نیست، یک برهه از زمان، مثلا یه 50 سال، یه 3 سال، یه 10 سال، یک قرن، 1400 ساله از دوران تولد اسلام تا به الان، یک برهه از زمان هستش. سوره مبارکه حضرت یونس سلام الله علیه نبینا و آلی و علیه، آیه 3، خداوند می فرماین که خلق السماوات و الارض فی 6 ایام. خداوند آسمانها و زمین رو در 6 روز خلق کرده است. می‌فرمایند بزرگان و اساتید که این 6 روز نه 6 تا روز از طلوع فجر صادق باشه تا غروب آفتاب، یا 6 تا 24 ساعت، یا 6 تا مفهوم قیامتی ازش استفاده بشه، نه، در یک برهه از زمان. حالا مراد خدا از این حقیقت 6 ایام چی هستش نمیتونیم بفهمیم، غیر از اینکه معصوم اینجا پرده از واقعیت بردانه و بگه اون برهه از زمان چه حقیقتی داره، ولی از این ظاهر نمیشه مطلب رو استفاده کرد. پس مفهوم چهارمی که از آیات شریفه قرآن استفاده میشود در مورد کلمه یوم، برهه از زمان است. خب اما برمیگردیم به اصل آیه شریفه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. این یوم کدوم معنا رو داره؟ از این 4 تا معنا کدوم معنا رو داره؟ معنای قیامت که خب قطعا نیست، خیلی واضح و روشن هست. ما امروز کفار رو مأیوس کردیم، یأس کفار به قیامت نمیرسه، یأس به اینجاه. اکمال دین به قیامت نمیرسه، اکمال همین امروز اتفاق افتاده، در همین عالم هست. لحاظه خیلی روشن هست که کلمه یوم نمیتونه مفهوم عالم قیامت رو به خودش بگیره. اینه که بگیم برهه از زمان هم هستش، او رو هم نمیتونه داشته باشه، چون مشخص هست خلاصه سیر تدریجی نزول احکام، بیان معارف بل لسان خاتم الانبیا از آغاز به بعثت آمده به یه جایی رسیده که کمال دین هست و تمام میشه امروز، با توجه به این که این آیات شریفه بنابر اقرار بزرگان تمام بزرگان مشاهیر مسلمین از امامی و اهل سنت در حجت الوداع بوده، یعنی در ماهای آخرین از عمر شریف خاتم الانبیا، پس یک برهه نامعلوم نبوده، یک برهه معلومی بوده، یک زمان خاصی بوده، مشخص هستش در حجت الوداع، در ماهای آخرین از عمر شریف خاتم الانبیا و در حجت الوداع اتفاق افتاده، پس یک برهه نامعلوم نیست که حقیقتش رو نتونیم بفهمیم. اما نسبت به این که آیا این آیه شریفه کلمه یوم رو 24 ساعت به کار میبره، او هم نمیتونه بشه، او هم نمیتونه بشه، چون این آیه شریفه اولا در مقام بیان مبدأ ثبوت حکم هست، نکته اول و نکته مهمی است، در مقام بیان ثبوت حکم هست، مبدأ ثبوت حکم، حکم چی هستش؟ اکمال دینه، یأس کفار هستش، این یأس و این اکمال حکمیست که الان خدا داره بیان میکنه، مبدأ حکم هستش. این نکته اول. نکته دوم این هستش که در عرف و محاورات غلبه با مفهوم بیاض اللیل در برابر سواد النهار هستش، غلبه در محاورات، اونی که مردم بیشترین استعمار رو از کلمه یوم دارن، این یومی که داریم میگیم یوم فارسی نیست، بل لسان عربی داریم سخن میگیم، بیشترین استعمال کلمه یوم در لسان محاوره مردم غلبه با کلمه یومی داره که طلوع آفتاب تا به غروب آفتاب باشه. اگر اینجا بخواد یوم معنای شبانه روزی داشته باشه، قرینه میطلبه و قرینه‌ای در آیه نیست. حتی قرینه خلافش هست که آقا آیه شریفه میخواد بفرماید آیه در مقام بیان مبدأ ثبوت حکم هستش، پس یه زمان خاصی رو داره مشخص میکنه که مخاطبین میفهمن چه روزی هست، پس علی که بر سر علی هم آمده نمیتونه جنس بشه، باید ال عهد بشه که ذهنیت مخاطب آشنای با او هست. لحظه وقتی مخاطب ذهنیت دارد که در چه روزی اکمال دین و یأس کفار اتفاق افتاده، خدا با توجه به ذهنیت مخاطب می‌فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و الیوم یأس الذین کفروا. پس یک قرینه خود غلبه کلمه یوم هستش که در محاورات عربی در لسان قوم مفهوم کلمه یوم طلوع آفتاب تا غروب آفتاب هست. نکته دوم، وجود مقدس خداوند در مقام بیان ثبوت حکم هستش. این موارد که کنار هم میاتش، کلمه یوم خلاصه میشه در همون بیاض النهار در برابر سواد اللیل و اشاره به یک روز خاصی میکنه و همون مفهوم عرفی رو میطلبه که غلبه داره استعمالش در بین مردم. و اگر بخواد کلمه یوم برای شبانه روز باشه، اولا خلاف قاعده عرفی هست، خلاف استعمال غالب هست و قرینه می طلبه که قرینه در اینجا موجود نیست. دو، مشکل دیگری که درست میکنه این هستش، مخالفت میکنه با مبدأ ثبوت حکم. سوم و مشکل سوم این هستش که اگر بخوای شبانه روز بگیری 24 ساعت بگیری، میشه کلمه ال رو الف و لام جنس گرفت و مفهوم اصلا به هم میریزه و اون ما اراد الهی اصلا به دست نمیاد، چون شما مجبوری بگی که آقا الیوم اکملت لکم دینکم یعنی تمام روزها، و این اصلا معنای بی‌مفهومی است. یه روز مشخص بوده اکمال دین، نه اینکه در تمام روزها از ابتدای بعثت تا به انتهای بعثت پیغمبر تمام روزهای بعثت تمامش اکمال دین اتفاق افتاده. این بی‌مفهومه، بی‌معنا میشه. لازم خلاصه میشه مفهوم کلمه یوم فقط در بیاض النهار در برابر سواد اللیل. این نکته اول. شما اگر تایید مطلبی که عرض کردیم الف و لام، الف و لام عهد هستش و عهدم عهد ذهنی میشه، آیه شریفه از سوره بقره هستش که خدا میفرماید ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اون کتاب، لا ریب فیه هدی للمتقین. الف و لام جنس نیست. همه کتاب ها نه، الف و لام، الف و لام عهد هست. مطلبی هم قبلش گفته شنود نشده که بگیم الف و لام، الف و لام ذهنی نیست و الف و لام ذکری هستش. اینم نیست، چون آیه شریفه داره مخاطب قرار میده مسلمین رو و در مورد مسلمین سخن میگه، میگه ذالک الکتاب، اون کتاب، یعنی با توجه به اون ذهنیتی که مخاطبین دارند و قرآنی که در ذهن اونها هست، خدا داره سخن میگه. اون کتاب، همون قرآنی که تو ذهنتون هست، همون قرآن، همون قرآن چی هستش؟ مایه هدایت هست. الیوم، همون روزی که شما به حساب سراغش دارید، میدونید، ذهنیت دارید در موردش، الیوم اکملت لکم دینکم، همون روز مشخص. پس کلمه الیوم با توجه به استعمالات مختلفی که در آیات شریفه قرآن دارد، با توجه به این که استعمال غالب در عرف و لسان قوم معنای بیاض النهار در برابر سواد اللیل است، با توجه به این که خداوند در مقام بیان ثبوت حکم هست و وقتی خدا در مقام بیان ثبوت حکم بوده باشد و غلبه رایج هم این چنین بوده باشد، الف و لام، الف و لام عهد می شود، جنس نیستش. همه اینها دست به دست هم میده و همون معنای استفاده میشه که آیه شریفه مرادش از کلمه الیوم همون بیاض النهار در برابر سواد اللیل است. اگر بخواهد معانی دیگر بوده باشد نیاز به قرینه دارد و ما قرینه ای در آیه نداریم که روز قیامت باشه یا یک برهه از زمان باشه یا یک شبانه روز باشه، نداریم. پس کلمه الیومی که به ذهن مخاطبین آشنا بوده، روز خاصی بوده، عهد ذهنی میشه، همین کلمه الیوم تقویت میکند. اگر ما نگاهمون فقط قرآنی باشه، تقویت میکند روایاتی رو که میفرماید اون روایات روز خاصی از ماه ذی‌الحجه مراد هست، روز خاصی از ماه ذی‌الحجه مراد است. حالا اون روز خاص رو بهش بعدها دوباره میرسیم، گرچه روایات رو عرض کردیم، سندن بررسی کردیم که اون روز خاص ماه ذی‌الحجه 18 هست. اما کلمه الیومی یعنی یه روز خاصی که در ذهنیت شما هست، تقویت میکند احادیثی رو که میفرمایند در ذی‌الحجه، در روز خاصی از ماه ذی‌الحجه این اتفاق افتاده است. خب سرفصل دوم ما که در مورد کلمه الیوم هستش تا اینجا به پایان میرسه. تا تا وارد سرفصل سوم بخوایم بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.